Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi tahirin ve lanetullah ala adaihim ecmain. دلیل چهارم که اینجا نقل می شود برای نفی ماهیت از واجب از شیخ اشراق است. ایشون می فرماید که اگر واجب الوجود به ذات بر حسب تحلیل عقلی به وجودی و ماهیتی تحلیل بشود، همونطور که سایر اشیا تحلیل میشوند به وجود و ماهیت، یعنی شما ذات معروض و وجود عارضی داشته باشید، اگر در واجب هم ما چنین تحلیل داشته باشیم و درست باشه، اون ذات و اون ماهیت رو که ملاحظه کنید یک امر کلیه و این امر کلی می شود برایش جزئیات دیگری فرض کرد که محقق نشده است، مثل هر ماهیت دیگری که شما می توانید جزئیات و افراد نامتناهی در نظر بگیرید، اگرچه بعضی از افراد محقق شدن، همه محقق نشد. این جزئیات که فرد این ماهیت به حساب میان، اینها اگر واجب باشن با اون محقق نشدنشون منافات داره، پس واجب نیستن، پس ممکنن. اونی که محقق شده است و ماهیتش هم با همینا یکیه، پس او هم ممکن است. اما این که بعضی از افراد این ماهیت محقق شده است بعضیش نشده است، این به یک علتی خارج از خود ماهیت مستند میشه. چرا ما به این مشکل رسیدیم که شما جزئیات ماهیت واجبه‌ای باید در نظر بگیری که از یک سو به حکم این که واجبه باید محقق باشه، از یک سو جزئیات این ماهیت و افراد این ماهیت ولی محقق هم نشده پس ممکنه. این تناقض به خاطر اون فرض اول که از اساس غلط هست بود، که اصولا شما آمدید برای واجب ماهیتی در نظر گرفتید سوای وجودش، پس اگر در نظام هستی واجب الوجود است، او قابل تحلیل به دو امر که بگیم ذاتی و وجودی، ماهیتی و وجودی نیست. بنابراین اون میشه عین تحقق و تشخص، خصوصیت یا عمومیت، اطلاق، تقیید، انضمام، این قیود که در ذوات دیگر برای رسیدن به فرده اصلا در اون معنا نمیده، چون اصولا تحلیل به ذات و وجود نمیشه. این حاصل استدلال شیخ اشراق. اشکالی بر این شده است، کسی اشکال کرد که ما در بحث نفی ماهیت از واجب غرضمون اینه که شما واجب الوجود را نمیتوانید به یک ذات و به یک وجود تحلیل کنی، این ذات و وجود مغایر را میخواییم نفی کنیم، اما این که این ذات و این ماهیت مفروض کلی باشد و دارای افراد نامتناهی برش بشه فرض کرد، یعنی یا اینکه نه این یه جزئی خاص باشه، این خارج از مطلبه. ممکنه ما اینطوری اشکال کنیم و ایراد کنیم که خب شما واجب را تحلیل بکنید به یک ذاتی و وجودی، ولی این ذات معنای کلی نباشد تا بعد بگید برای جزئیاتی قابل فرضه، اون جزئیات چون محقق نشدن پس یا ممتنعن، پس چرا این فرد یش محقق شد، یا ممکنن که پس این فردی هم که محقق شده ممکنه، یا هم که ممتنن که هیچی نباید محقق بشه باز یک فرد واجب دارید براش، اینطوری اشکال میکردید. نمیتونید این حرف رو بزنید دیگه. اون حرف بر چه اساسیه؟ این اشکالی که شیخ اشراق به این نحوه مطرح کرد بر این اساسه که شما بیاین تحلیل کنید این، یعنی واجب مفروض را، به ماهیت کلیه ای و به وجودی. در این صورت این استدلال جاری می شود. ولی اگه ما از اول اینطوری بگیم واجب مفروض تحلیل می شود به ذات جزئی شخصی و وجود، دیگه این استدلال شما که برای جزئیات قابل فرضی باشه جاری نمی شود. از اون طرف اون مطلوب هم که نفی ماهیت از واجب باشه اثبات نشده. توجه کردید؟ پس حاصل استدلال، حاصل اشکال، شیخ اشراق گفت اگر شما واجب را تحلیل کنید به ذات و ماهیت و وجود مغایر، اگه اینطور شد اون ماهیت قابل فرض افراد نامتناهی است، این افراد نامتناهی هم باید ممکن باشن، چون اگر ممتنع باشن خب این فرد دیگه چرا موجود شد؟ اگر همه واجبن پس چرا این افراد نامتناهی مفروض موجود نشدن؟ به ناچار باید ممکن باشن. اگه ممکن باشن ماهیتشون که با همین واجب موجود یکیه، پس این هم باید ممکن باشه. یعنی هر کدوم از این فروض رو که شما بگیرید اشکال داره. مستشکل میگه بنای این نحو استدلال شما اینه که اون ذاتی که با وجود مغایر است ماهیت کلی باشد تا برش جزئی فرض کنی، بعد بر اساس این فرض این استدلال بیاری. ما میگه مثلا ماهیت کلی نباشه، تحلیل بشود به جزئی و وجود. اون جزئی دیگه بهش فرض افراد کسی نمیتونی بکنی. پس هم مطلوب که نفی ماهیت باشه اثبات نشد، هم استدلال شما که بر اساس اون ماهیت کلی آمدی جزئیات مفروض نامتناهی ملاحظه کردی جاری نیست. ملا صدرا میگه این استدلال مبناش اینه که تشخص به وجود است. که حالا البته ایشون اینجوری میگه، حاجی میگه خب چون شیخ اشراق وجود اعتباری میداند، در واقع غرض ملا صدرا اینه که ما میخوایم این استدلال رو تکمیل و تتمیم کنیم بر اساس اون مبنای اهل حق در این که تشخص به وجود است، یه استدلال قابل تکمیله. حالا هر کدوم که باشه خیلی در اصل مطلب دخالتی نداره. اگر ما این چنین گفتیم که تشخص و خاص بودن و شخص بودن به وجود است، اگر شما آمدید یک شیعی را تحلیل کردید به وجود و به ذات معروض و ماهیت معروضه، از اون طرف مواد ثلاث حصرش عقلیه، هر شیء مفروض یکی از این سه خصوصیت رو باید بهش نسبت بدید. خب این ذات مفروض را مقایسه میکنیم با وجود، یا وجود برای ضروری هست یا نیست یا هم امتناع داره. یعنی این مواد ثلاث از لوازم ماهیت است و از لوازم هر شیء مفروض است که غیر از وجود باشد و با وجود مقایسه بشود. مسلما شما وجود رو که نمیاد با خودش مقایسه کنید بگید وجود خودش به خودی خود یا واجب است یا ممکن است یا ممتنه. همیشه چیزی با وجود مقایسه میشه که غیر از وجود باشد. ما به همون میگیم ماهیت. همین ماهیت که غیر از وجود است با وجود که مقایسه شد یکی از این سهالته. و این ماهیت مفروض با گفتن این که شما بگید او خاص است و جزئی است و متشخص است، قابل تکثر نیست، کار درست نمیشه، چون در واقع شما دارید چیزی که غیر از وجود است رو با وجود ملاحظه میکنید، میگی جزئیه. اگر شما وجود ازش گذاشتی کنار، خواستی با این معنای وجود مقایسش کنی، یکی از این سه معنا در مورد او صادقه، او دیگه جزئی نمیشود. او مرتبه ای از تعین فردی و اینکه بر چه فردی چه تعدادی قابل انطباق باشه متوقف نمیشه. همه اینا خارج از ذاتشه. همونطور که وجود خارج از ذات اوست، بقیه امور خارج از ذاتشه. دوباره همین سخن در موردش میاد که خب این معنایی، این ذاتی، این ماهیتی که غیر از وجود است و به خودی خود موجود نیست. اگه موجود نیست پس متشخص و خاص و معین نیست. پس فرض تعدد هم میشه دمرش کرد. حالا این یا واجبه یا ممتنعه یا ممکن. هر کدوم از این سه فرض رو در نظر بگیرید با اون ماهیت داشتن واجب منافات داره، با این معنای مشکل دار میشه. اگر این واجب است پس شما براش افراد متعددی میتونید در نظر بگیرید، خب چرا یکیش محقق بشه بقیه چرا نشود؟ اگر ممتنع است پس چرا یک فردی ازش محقق شد؟ اگر هم ممکن است پس واجب نیست ممکنه. یعنی توجه به اون پایه و مبنا اگه بکنید استدلال شیخ تمامه. و چون حصر به مواد ثلاث هم حصر عقلی است و یکی از این ستا باید در قیاس با این ذاتی که غیر از وجود است، حالا اسمش هرچی میخوای بذاری، و این که غیر از وجود است تشخص هم ندارد، چون تشخص به وجوده، فرضم اینه که غیر از وجوده، هر سه فرض غلط در میاد با اینکه هستش عقلیه. یعنی این ذات معروضه مغایر با وجود یا باید ممتنع باشد یا واجب به ذات باشه یا ممکنه به ذات، هر کدوم نگاه کنید یک محذوری داره. خب معناش اینه که پس اساس فرض شما غلط بود که در این حصر عقلی به اشکال خوردیم. اساسش هم این بود که شما واجبی فرض کردی که اون واجب تحلیل می شود به ذات و وجود عارض زائد. چون اساس فرض غلطه نتیجهش اون طرف غلط در می آید. بنابراین استدلال استدلال درستی است. این حاصل حالا فرمایش ایشون جزئیاتی در متن است که توضیح می دم. الرابع ما افاده صاحب التلویحات و هو ان الذي فصل الذهن وجوده عن ماهيته ان امتنع وجودها بعينه لا يصير شيء منها موجودا. فرمود اون چیزی که ذهن تفصیل میدهد و تحلیل میکند و جدا میکند وجودش رو از ماهیتش، یعنی شما بیاید بالاخره ذات معروضه و وجود عارض را داشته باشید در تحلیل ذهنی. خب این ذات معروضه اگر از قبیل ممتنعات است پس هیچ فردی نباید داشته باشه، در حالی که شما حداقل یک فرد داری ازش. ان امتنع وجودها به عینه لا یصیر شیء منها موجودن. اگر این ذات معروضه و این ماهیت خودش به خودی خود ممتنع است پس هیچ فرد موجود نباید داشته باشه، این خلاف فرض. و اذا صار شیء منها موجودا فالکلی له جزئیات اخرى معقوله غیر ممتنع لماهیتها بل ممکنه الى غیر نهایه. اگرم فرد موجودی برای این ماهیت هست، معناش اینه که پس این یک ماهیت کلی است، جزئیات دیگری هم برش قابل تعقل و تصور است که به خودی خود اون جزئیات به خاطر ذاتش ممتنع نیست، یعنی ذاتش اقتضا نمی کند که نباشد، ذاتش ممکنه. حالا اگرم نیست به یک علتی خارج از ذاته، خب اینم نامتناهیه دیگه، چون نامتناهیم که برش فرد در نظر بگیر. وقد علمت ان ما وقع من جزئیات کلیین بقی الامکانو بعدو. خب شما هر جزئی که در نظر بگیرید، جزئیات یک امر کلی، معناش این که اون مفروضات شما که واقع نشده است همه از قبیله ممکناتن. حالا این معناش شما در واجب تطبیق کن، یعنی یه واجبی تصور کن که ذهن او را تحلیل کند به ذات و ماهیت معروضه و وجود عارض، این این سخن در مورد اونم هست. و ازا کان هذا الواقع او واجب الوجود و له ماهیت وراء الوجود، اگر اونچه که واقع شده از افراد این ماهیت یه واجبه، این ما این واجب مفروضم ماهیتی ورای وجود دارد که ذهن تحلیلش کرد به ذات عارض، ذات معروض و ماهی وجود عارض. فهیه ازا اخذت کلیه امکنه وجود و جزئی آخر لها لذاتها. بس وقتی ماهیت کلیشو در نظر بگیرید، اون ماهیت کلی واجب در نظر بگیرید، شما میتونید برای او وجود جزئی دیگه و فرد دیگه هم در نظر بگیرید، ذاتن ممکنه. از لو امتنع الوجود للماهیه لکان المفروض و واجب الوجود ممتنع الوجود، المفروض و واجب الوجود ممتنع الوجود به اعتبار ماهیته. چرا این ماهیت واجب افراد دیگر ممکنه دارد؟ چون اگه بگیرن اون افراد دیگرش ممتنعن، خب اون که ممتنعن به خاطر خود ماهیتشون ممتنعن، خب اگه به خاطر ماهیت ممتنع است، پس این چیزی هم که واجب فرض کردی باید ممتنع باشه. و هذا محالون، اینم که غلطه. بله البته میتونیم بگیم به خاطر یک عامل دیگری ممتنع شده است، این میشه ممتنع بالغیر، بله ممکنه به ذات. غایت ما فی الباب ان یمتنع به سبب غیر نفس الماهیه فیکون ممکنن فی نفسه. بله البته میتونیم بگیم به یک سببی غیر از خود ماهیت اینها ممتنعن و موجود نشدن. خب اگر این چنین است، یعنی در حد ذات ممکنن، اگه در حد ذات ممکن است فلا یکون واجبن، در حالی که این فردی که واقع شد از این ماهیت فرضتون اینه که واجب الوجوده. لان جزئیات الماهیه وراء ما وقع ممکناتون کما سبق فلیست واجبه. این فرد مفروض واقع، این خودش نباید واجب باشه، چون اون جزئیاتی که با این همسنخن، همه فرد یک ماهیتن، اونها ممکنن. خب اینم فرد همین ماهیت است، پس هم میشه ممکن، پس واجب نیست. فاذا کان شیء من ماهیته ممکنن فصار الواجب ایضا به اعتبار ماهیته ممکنن. این محال. فاذا ان کان فی الوجود واجب فلیس له ماهیت وراء الوجود بحیث یفصله الذهن الى امرین. بنابراین اگه ما در اثبات کردیم که در نظام هستی واجب الوجود به ذات هست، بنابراین او ذاتش و ماهیتش و حقیقتش همون وجود صرف است، دیگه قابل تحلیل به وجودی و ماهیتی نیست. این که میگیم، توجه هم بکنی نکته رو، وقتی میگیم ذهن تحلیل کند به ماهیت و وجود، گاهی اوقات به حسب قوه وهم میشه این کارو کرد، این کارای این که میگن ذهن این کارو نمیتونه بکنه و نمیکنه و غلطه، یعنی به حسب قوه عاقله، نه به حسب قوه واهمه. بلا به حسب قوه وهم شما حتی میتوانید در عدم توهم ثبوت کنید. مقصود حکم صحیح عقلیه، این تحلیل تحلیل عقل است، نه اینکه در لفظ و گفتار نتونیم یا در تصورات وهمی نتوانیم. این رو مد نظر داشته باشید. فهو الوجود و صرف البحت الذي لا يشوبه شيء من خصوص و عموم. پس اون وجود صرف است که ویژگی های ماهیت مثل خاص بودن، عام بودن، این نحو قیود به این وجود صرف اصلا نسبت داده نمی شود، مشوب و آلوده به این قیود ماهوی نیست. ماهیت عام، ماهیت خاص، ماهیت با انضمام قیودی خاص می شود، میشه یک فرد خاص، بدون اینها عام قابل فرض افراد کثیر است. این نحوه که شما با انضمام قیود ماهیت عامه رو خاص بکنید، اصلا این قبیل امور نسبت به این وجود صرفی که واجب الوجود مفروضه معنا نمیدهد. اینا قیود مربوط به ماهیت. هذا کلامه نور الله سره و ارى انه برهان متین و تحقیق حسن. یه به نظر من همینه، من اینو اینجوری میبینم. ایرادی شده بهش، ول ایراد علیه به انه لما لا یجوز ان یفصل العقل امرا موجودا الى وجود و معروض له یکون ذلک جزئیا شخصیا لا کلیا. ایرادش اینه، یعنی کسی ایراد کرده گفته چرا ما نتوانیم اینجوری تقریر کنیم، بگیم عقل میاد این موجود را تحلیل میکند به وجود عارض و ذات معروض، بعد شما گفتید ذات معروض کلیه پس دارای افراد کثیره میتونه باشه، به دنبالش استدلال رو گفتید، ما میگیم این ذات معروض کلی نیست، جزئیه، چون دو تا مطلب رو از هم باید جدا کرد. یکی این که واجب الوجود تحلیل می شود به ذات معروضه و وجود عارض، این یک مطلبه که مطلوب ما اینه. مطلب دیگر این که این ذات عارض و این ماهیت معروضه، این ذات معروضه، ماهیت معروضه، آیا این کلی قابل فرض افراد کثیره هست یا نیست، یک مطلب دیگری است. ما غرضمون و حکما غرضشون در این بحثا این بوده که بگن ذات واجب تحلیل به وجود و ماهیت نمی شود، اما اینکه این ماهیتش کلیه یا جزئیه، این که یک مطلب دیگری است. خب مستشکل میاد میگه بله، فرض کنیم ذات واجب غیر از وجودش باشه، شما میگید پس ماهیت کلیه، پس داری افراد کثیره است، میگیم نه، اون ذات مفروض خودش یک امر جزئی است، پس چون جزئی است دیگه نمیتونید بگید دارای افراد کثیر است، پس بقیه استدلال دیگه قابل استناد نیست. ولی ایراد علی به این که لما لا یجوز ان یفصل العقل امرا موجودا الى وجود و معروض له یکون ذلک جزئیا شخصیا لا کلیا. چرا جایز نباشد که عقل تفصیل بدهد و تحلیل کند این امر موجود را به یک وجود عارض و یک ماهیت معروضه این وجود، که بوده باشد این ماهیت معروضه یه جزئی شخصی نه کلی، تا بعد اون اشکالات شما مطرح کنید. بعد میگه این که شما میگید ماهیت همیشه کلیه، همچی ادعای میکنید، میگی ما هر وقت ماهیت رو به کار بردیم، هر وقت اطلاق ماهیت کردیم، این کلیه، یعنی یه ادعای بی خودی هم چه حرفی میزنی، بی فایده ای نداره. هو از اول مستشکل میگه این ذات اصلا خودش جزئیه و تخصیص و اطلاق الماهیه علل کلیه لا ینفع. این که شما اطلاق در اینجا یعنی به کار گرفتن ماهیت، این که شما میاد به کار میگیرید ماهیت را و او رو اختصاص میدید به کلیت، میگید یعنی این ماهیت حتما کلیه، به محضی که شما تحلیل کردید واجب الوجود را به یک ماهیت و ذات، بعد ادعا میکنید که این ماهیت ویژگیش کلیت است، اختصاص میدید کلیت را به این ماهیت. اینجا سه تا کلمه آورده، با هم اشتباه نشه، تخصیص، اطلاق، کلیت، هر کدوم یه معنایی داره. وقت یعنی این که شما به طور خاص میاید اختصاص میدید کار کرده این ماهیت رو به کلیت، میگید حتما این ماهیت معروضه کلیه. نه، این فایده نداره این حرفتون. چرا؟ از المقصود ان الوجود غیر زائدن، چون اون چیزی که مطلوب ما بود اینه که میخوایم بگیم وجود زائده بر ماهیت در واجب نیست، اما اینکه ماهیتش کلی یا جزئی است که ربطی به بحث ما نداره. حالا یک کسی بیاد بگه خداوند مرکب است از یک ماهیتی و یک ذاتی و یک وجودی و این ذات و این ماهیت جزئی هم است، مشکل حل میشه؟ یا اون مشکلی که مقایت ذات و وجود بود بازم باقیه؟ حالا این ذات جزئی باشد، مشکل به جای خودش هست. این ذات و این ماهیت کلی هم باشه، بازم مشکل به جای خودش هست. ولی این استدلال شیخ اشراق بر اساس اینه که وقتی شما آمدید واجب رو تحلیل کردید به ماهیت و وجود، حتما و حتما این ماهیت کلیه. ما میگیم نه، تحلیل میکنیم ماهیتش هم جزئی. پس دیگه اصلا ادامه استدلالتون به هم میخورد که بگید خب یک ماهیت جزئی است که دارای افراد است. ماهیت جزئی که معنا نداره داره افراد باشه، ماهیت کلی دارای افراده. و ما هم غرضمون این نبود که در تحلیل واجب به ذات و وجود حتما بگیم این ذات باید حتما کلی باشه. نه، مقصود ما این نبود. مقصود فقط عدم مغایرت ذات با وجود بود، اما جزئی یا کلی بودن این ذات و این ماهیت مسئله دیگری است. از المقصود، یعنی مقصود شما و مقصود حکما، اثبات یک امر متشخص جزئی که همون ذات و حقیقت و ماهیت واجبه. مقصود شما اینه. خب ما هم میگیم نه، یعنی مستشکل میگیم ما تحلیل میکنیم به ذات جزئی و وجود زائد. از المقصود ان الوجود غیر زائد بل هو نفس حقیقت الواجب. ول ایراد و علی مندفع، این اشکالی که مطرح شده مندفع است. به ان کلامه مبنی علی ان تشخص الشیء فی الحقیقه نحو وجوده. شما آمدید میگید ما واجب رو تحلیل کنیم به یک امر جزئی و یک ذات و ماهیت جزئی و یک وجود زائد عارض. این جزئیت از کجا آمد؟ همین تشخص و جزئیتی که ادعا کردی از کجا آمد؟ ما یک جایی مبنا داریم، اثبات هم کردیم که جزئیت و تشخص به وجود است. پس اینجا که الان آمدی تو ادعا میکنی این ذات جزئی باشد، همینجا خودش محل حرفت. از کجا داری میگی جزئیه؟ این جزئی نمیتونه باشه مگه که وجود باشه. او برمیگرده به حرف خود ما، پس اون ذاتش که جزئیه یعنی عین الوجود. اگه خودش عین الوجود است که وجود زائد و عارض نمیخواد. نه، لازمه وجوده. نه دیگه، ماهیت رو که نمیگیم فعلیت تام داره. ماهیت که من حیثیه نه بالفعل است نه بالقوه است. اون استدلالی هم که اونها اونجا میگن در واقع برمیگرده به وجود، چون میگن اون اشیایی که از قبیل مجرداتن اینا اگه بخوان کثرت فردی داشته باشن باید قابل لحوق عوارض باشن. این قابلیت پذیرش عوارض و مادی بودن یعنی نحوه وجود، ولی خود ماهیت به ماهی ماهیت که نه مجرد نه مادیه نه بالفعل نه بالقوه نه واحد نه کثیر. درسته؟ چون در احکام ماهیت خواندی دیگه، ماهیت من حیثیه لا واحد لا کثیر. خب اینجا که داریم میگیم این منحصر در فرده، بس به خاطر خود ماهیت نیست، نحوه وجودش اختزاش اینه. این ایراد مندفع است به ان کلامه مبنی علی ان تشخص الشیء فی الحقیقه نحو وجوده که ما هو رأی اهل الحق المصرح به فی کلام ابی نصر فارابی. خب اگه تشخص به نحوه وجود است، پس اگر شما آمدید گفتید ما در ذهن تحلیلش میکنیم به یک ذات معروض. در این حال میگه ذات معروض جزئیه، این معنیش که خودش وجوده، پس که ماهیت نیست اصلا. فکل ما یفصله ذهن الی معروض و عارض هو الوجود. اگر ذهن چیز رو تحلیل کرد به یک ماهیت معروضه و ذات معروضه و به یک عارضی که اون عارض وجود است، کان فی مرتبت ذاتی ما قطع نظر ان وجودهی کلی لا محاله. پس همین که وجود که معیار تشخصه، اینو گذاشتی کنار، هر چی دیگه در نظر بگیری قابل فرض کثیرینه. و کل ما له ماهیت کلیه فنفس و تصوره ها لا یعبا ان یکون له جزئیات غیر ما وقع. هر چیزی که ماهیت کلیه دارد به صرف تصورش عبا از این نداره که جزئیات نامتناهی هم داشته باشه غیر از همون که واقع شده. حتی در مورد مجردات شما میگید ماهیت جبرئیل، خب ماهیت جبرئیل به حسب تصور میشه برای افراد متعدد فرض کرد، اما مشکل اینه که در خارج که پای وجود در میان آمد، این فرد با اون فرد باید در ماهیت و ذاتیات مشترک باشن، پس در عوارض خارج از ذاتیات و لوازم ذات باید متفاوت باشن. اگه در خارج از ذات میخواد متفاوت باشه، یعنی باید قابل پذیرش عوارض مختلف باشه، یکی یک نحوه عوارض، یکی دیگری بپذیرد تا بعد کثرت فردی معنا بدهد. این مربوط به نحوه وجوده. پس کل ما له ماهیت کلیه، هر چیزی که ماهیت کلی دارد صرف تصورش عبا از این نداره که دارای جزئیات باشد غیر از جزئیاتی که واقع شدن، مگر اینکه یه مانعی هست، یه مانعی که غیر از خود ماهیته. الا لمانع، یعنی جزئیاتی واقع نشده مگر به خاطر مانعی که خارج از خود ماهیته. حالا با این حساب حاصل برهان این میشه، فحاصل و برهانهی انه لما کان الوجوب و الامکان و الامتناع من لوازم الماهیات و الذوات. چون وجوب، امکان، امتناع از لوازم ماهیتن. یعنی چی از لوازم ماهیتن؟ یعنی این که شما میاید هر ماهیتی را که غیر از وجود باشه، هر معنایی را که غیر از وجود باشه، میاید با وجود مقایسه میکنید، بعد میگید یا ثبوت وجود برای ضروریه یا محاله یا جایزه. پس به این معنا این وجوب و امتناع امکان از لوازم ماهیتن. یعنی به ضروره شما هر معنای غیر وجود را، هر ماهیت را با وجود مقایسه کنید که از این سه امر باید باشه. جمله معترضه که توضیح اینه که چرا لوازم ماهیتن و به چه معنا. ازل منظور الیه فی تقسیم شیء الی الامور الثلاثه حاله فی نفسه مقیسا الی الوجود. این جمله معترضه، چون منظور الی اونجایی که الان مد نظر ماست در این تقسیم اینه که شما بیاید این شیء غیر وجود را با وجود مقایسه کن ببین چه نسبتی داره. بنابراین لما کان الوجوب و الامکان و الامتناع من لوازم الماهیات و الذوات، چون به این معنا از لوازم ماهیات است، فلو کان المفروض و واجبن، معنا غیر نفس الوجود یکون معنا کلی هن. اگر اون چه که به عنوان واجب فرض شده این یک معنای غیر از وجود باشه، که قاعدتا همینه دیگه، وجود رو که با وجود نمیان بسنجیم میگیم نسبت وجود با وجود چیه یا نسبت وجود با عدم چیه. وجود که وجوده، پس غیر وجود باید سنجیده بشه. حالا شما در واجب چیزی تحلیلش کنی که غیر وجود باشه، خب این واجبی که چیزی غیر وجود دارد با وجود بسنجش، نسبتش یکی از این ستا باید باشه. پس اونجا که به عنوان واجب فرض شده اگر معنایی و حقیقتی غیر از خود وجود باشد، یکون معنا کلی هن. این میشه معنای کلی. لهو جزئیاتون به حسب العقل قابل فرض افراده، فتلک الجزئیات اما ان یکون جمیعها ممتنع لذاتها او واجب لذاتها او ممکن لذاتها. حالا این جزئیات مفروضه بازم با وجود میتونی بسنجیش. چطور شما اجتماع نقیزه اینم با وجود میسنجید بعد میگی ممتنع است؟ سیمرغ هم با وجود میسنجی میگی ممکن است ولی محقق نشده. خب شما میتوانی افراد مفروضه این واجب هم همین کار بکنی، همین افراد مفروض غیر محقق را با وجود بسنجی. میگی خب این افراد مفروضی که در نظر گرفتیم اینا یا واجبن خب چیز واجبی که محقق نیست، یا ممتنن پس چه اون فرد دیگه شون محقق شد، یا ممکنن. و شقوق و سلاسه به اصرها باطله از الاول، اگه همه واجب باشن همه ممتنع باشن، از الاول اینکه جمیع ها ممتنع، یوناف الوجوب و ثانی یوناف الادم فی ما لم یقع، اون دومی که همه واجب باشن، خب این با اون وجوب بقیهی که محقق نشدن منافات داره، اون اولی با اصل وجوب منافات داره، این که بالاخره فردش محقق شده ممتنع به ذات نیست. و ثانی یوناف الادم فی ما لم یقع، فرض دوم که همه واجب باشن منافات داره با عدم اونایی که واقع نشدن. و ثالث یوناف الوجوب فی ما یفرض واقعا، این که همه ممکن باشن، خب پس این فردی هم که الان به عنوان واجب فرض کردی و فرد همین ماهیته، او پس واجب نیست، او خودش ممکنه ممکن است و واجب بالغیر، در حالی که فرض ما در واجب به ذات بود. و بطلان و شقوق و بطلان و شقوق تالی به اسرها مستلزم لبطلان المقدم، پس این که هر سه تا فرض که اینا حصر عقلی عزیزتام نمیشه خارج شد، هر سه تاش دیدی غلطه، معناش اینه که اون مبنایی و پیشفرضی که نتیجه اون پیشفرض این سه تا نتیجه هست، او خود مبنا غلطه که به فرضهای غلط رسید. پس بطلان شقوق تالی به اسرها مستلزم بطلان مقدم است. فرض اولیه ما این بود که واجب تحلیل بشود به ذاتی و وجودی، و هو کون الواجب معنا غیر الوجود، فاذن ان کان فی الوجود واجب به ذات فلیس الا الوجود الصرف المتاکد المتشخص بنفسه لا یلحقه عموم ولا خصوص. پس اگر شما واجب داشتی او باید وجود صرف باشه، عموم و خصوص به معنای قیودی که عام یا خاصش بکنه دیگه بهش ملحق نمی شود. الحمدلله رب العالمین.